بسم الله الرحمن الرحيم. الذهب بعض الناس لا نفي الأجزاء إلا أبديته في البصائر وأرجعها إلى اللوازم. در این بحث ایشون اشکالی رو مطرح میکنن از بعضی از اشخاص در اینکه به طور کلی مسئله جنس و فصل در مرکبات راه دارد، در حقایقی که اینها جنبه اشتراک دارند و جنبه امتیاز و اینها باید مرکبات خارجیه باشند، گرچه به حسب ظاهر ما اونها را متحد در اعیان بدانیم، ولیکن اصل اونها و ریشه اونها مرکب از جنس و فصل، یعنی همون یک ماده مشترک و ماده متمایز، صورت متمایز. دلیل بر این مسئله همین قاعده کلی است که هر چیزی که انتزاع می شود از یک امر دیگر باید در اون شیء حضور داشته باشد و یک شیء به لحاظ واحد از امور متمایزه غیر قابل انتزاع است و همینطور عکسش امور متمایزه از یک امر واحد به لحاظ امر واحد غیر قابل انتزاع. البته این قاعده صحیحه، این قاعده به اصطلاح عقلی که این مسئله صحیحه و این مطلب رو هم ما اون درش استفاده کردش در مبحث اون مرتبه روح و بیگت و عدم انتزاع امر زائد بر روح میکنیم، این رو در اونجا هم میتوانیم مورد استفاده قرار بدیم و در هر قضیه این مسئله مطرد و شایع هست. بنابراین اگر جنسیت و فصلیت حتی به نحو ابهام، حتی ما بخواهیم از یک ماهیتی انتظار کنیم، لازمه اون ماهیت ترکیب است که به لحاظ امر مشترک جنس را و به لحاظ امر مختص اون فصل را، گرچه فصل فصل مبهم باشه، بشه انتظار کرد. این اصل و مبنای برای انتظار جنس و فصل در حقایق مرکبه خارجی است. اشکالی که در اینجا پیدا میشه نسبت به بصائر، در مورد بصائر مثل فرض کنید که کیف، الوان و امثال ذالک، این چطور ما میتوانیم جنس و فصل را انتزاع کنیم؟ لذا در اینجا ما باید قائل به نفی اجزای عقلیه بشیم، یعنی جزء عقلی که همون جنس و فصل است در اینجا راه ندارد، زیرا هر جزئی را که ما بخواهیم اون جزء را به عنوان جنس برای اون عین خارجی قرار بدهیم، باید در اون عین خارجی ترکب وجود داشته باشه، در حالی که بصائر از اسم خودشان پیداست که بسیط به اصطلاح گفته میشه، این دارای ترکب نیست. پس بنابراین باید به دنبال چاره بگردیم و فرقی را که بین این بصائر ما اون فرق را پیدا میکنیم و همینطور اشتراکی را که بین اونها ما ملاحظه میکنیم، این بر اساس لوازم اوست، نه بر اساس خود ماهیت او و خود ذات او این جنس و فصل انتظار میشه. نگاه به اون لازم میکنیم، اون جنبه لوازمی که مترتبه بر اوست، به خاطر اون لوازم ما جنس و فصل را فصل کنیم که در نور فصل کنیم که نور ابیض با در لون ابیض با لون اسود اون لازمش به قابض بصریت بودن است، اون را ما فصل میگیریم برای مثلا سواد یا اون. البته در مورد قابض بصر یعنی چشم در سیاهی حالت خاصی به خود میگیره، این نه به عنوان باز شدن مردمه، چون در مردمه که چشم که همون قرنیه هست این برعکس است، در صورتی که نور تابش نور زیاد باشه این به خاطر تنظیم و بالانسی که نسبت به انعکاس نور در شبکیه میکنه باید جمع بشه و نور کمی وارد شبکیه چشم شبکیه بشه. اگر این زیاد قابل سیاه باشه، کدر باشه، طبعا انعکاس نور کمتر خواهد بود و این باز میشه، این قرنیه مثل اون پرده دیافراگ میموند که در این وسایل عکاسی تر کارش کار تنظیم نوره که نور زیاد باعث خراب شدن و نور کم هم باعث دیده نشدن اون تصویر نشه. ولی خب رأی این چیز قدما بر این بوده که سواد را قابض بصر میدونستن، بعد در اینجا به معنای گرفتگی نه به معنای تنگ شدنه، بلکه به معنای اون حالت خاصی که انسان وقتی که به چیز سیاه نگاه میکنه یه خورده خودش در واقع گرفته میشه، خودش در واقع خوشش نمیاد، یا اینکه سفید باشه انفتاح انبساط پیدا میکنه در مورد نور و اینها. لذا شب شما میبینید که مردمه که چشم برمیگه بازتره، اصلا کیفیتش غیر چیزتره، یا میخواید امتحان کنید خودتونو در یک جای تاریکی قرار بدید، جلو چشمتون رو ببندید یه مرتبه باز کنید، دستتون رو کنار بذارید تو آینه ببینید که چقدر برمیگه باز شده و چیز پیدا کرده، انفتاح پیدا کرده. و به همین جهت خود حتی سلول های شبکیه هم فرق میکنه، در سلول شبکیه سلول شب سلول های استوانه‌ای سلول ها که نور بیشتر ارتباط انعکاس روی سطح اعلای اون استوانه انعکاس پیدا کنه، سلول هایی که در روز هستند و نور و تصویر را میگیرند سلول های مخروطی هستند که اون نور کمتری روی اون سطح مخروط بتواند انعکاس در اونجا داشته باشه از بتونه پخش کنه. اینها دیگه چیزهاییست که خدا میگه. لذا میگن در موقع شب، در موقع غروب آفتاب در اونجا مطالعه نکنید، مطالعه و درس خوندن در موقع غروب آفتاب صحیح نیست، زیرا این عمل سلول های استوانه ای در حال تغییر به سلول های مخروطی است و این باعث میشه که چشم در اونجا تکلیف و اون وظیفه خودش را داره برمیگردونه و در این هنگام فشار به چشم وارد میشه، فشار وارد میشه و نباید مطالعه کرد که باعث اختلال میشه. البته سابقی های قبول نداشتن ولی امروزه در چشم پزشکی این مسئله اثبات شده که باعث به هم خوردن نظم چشم و بیماری های خواهد شد و یه مقدار از ضعف چشم به خاطر این مسئله. تقریبا از حدود یک ساعت به غروب به بعد تا وقتی که کاملا چشم اون تکلیف انتقال فعل و انفعال سلول های مخروطی را به استوانه بخواد انجام بده، در یک همچین فاصله ای مطالعه کردن به چشم فشار میاد. در مورد قابض بصریت در اینجا، خب اون چرا که لازمه این چیز هست، لازمه لون هست در اینجا بیان شده و الا قابض بصر بودن و نمیدونم فاقه بصر بودن و امثال ذلك، این به اصطلاح دخالتی در این چیز نداره، دخالتی در همون ماهیت شی نداره. فرض کنید که میگیم که آقای فلانی چیه؟ میگیم آقای فلانی کسیست که فرض کنید که وقتی که راه میره صدای یک کفش پاش تقتقش تا اون طرف شنیده میشه. خب این راه رفتن که به شخص کار نداره، این یعنی ذاتیات تشکیل نمیده، این حالا یا به کیفیت راه رفتنش، بدنش و هیکلش مربوط میشه که این خود جز لوازمه، یا اینکه صدای تق‌تق میکنه که همه بشنون که فلان شخص مثلا الان داره حرکت میکنه، راه میره. اینا خودش یه نوع چیز دیگه، خودش یه نوع اظهار وجوده، اظهار وجود که حتما نباید چیز باشه. کیفیت راه رفتن یک روایتی است از پیغمبر که میفرماید، اصلا عجیبه که چطور تمام روایاتی که شما نگاه میکنید، تمام آیات قرآن، تمام روایات، همه در راستای حقیقت توحید این اصلا پایه‌گذاری شده، اصلا همه در اون راستا. شما پیدا نمیکنید اخبار، احادیث، قوانین، مبانی که اینها به جدای از این راستا برای خودش، مثلا فرض کنید فلان حکم در اسلام این خصوصیت رو داره، فلان حکم هم برای خودش نه، این دوتا به هم مربوطه. یکی از مسائل بسیار مهمی که امروز مطرحه و ما انشاءالله این بحث رو در باب کتاب ارتداد در اسلام در اونجا به طور مقصود باید به اونجا نسبت بهش بپردازیم، این است که توجه کردن به یک قانون بدون ملاحظه قانون دیگری صحیح نیست. این درست نیست که شما فرض کنید که نسبت به یک قانون، مثلا فرض کنید که شما میایید این دیوار رو رنگ میکنید، خب حالا اگر شما بهترین نقاش رو هم بیارید برای اینکه این دیوار رو رنگ کنه، خود خبرویت خود اون نقاش و ملون خود او به تنهایی کفایت نمی کنه برای این لون و نقشی که به صدا رنگی که لون که برای این جدار و حائط کشیده شده، مگر اینکه اون زیرسازی این اون جز یکی که الان در اینجا استفاده شده، هوای اینجا، مرطوبیتش، هوای خشک بودنش، میزان استحکامش، آیا وضعیتی است که آیا اینجا جایی است که مثلا استقرار دارد یا اینکه در معرض زلزله و لرزش و اینها بود، تمام اینها افرادی که در اینجا میان و میرن، فرض کنید که ممکنه یه فضای ساده ای باشه، یه فضای آلوده ای باشه، افرادی که در اینجا هستن همه سیگاری هستن و این خب این سیگار تأثیر داره در اینجا. تمام این مسائل را من حیث المجموع باید ملاحظه کرد، اون وقت بعد باید گفت فلان کسی رو که میارید باهاش پیمانکاری میبندید، باهاش نمیدونم قرارداد میبندید برای اینکه این دیوار را رنگ بکنه، چقدر باید از او بگیرید و چه نحوه باید تحویل بده. حالا اون بیچاره اگر آمد پدر خودش هم در آورد، ولی این گچی که پشت این هست، این گچ مستعدی نیست، خب بعد از 15 روز تابلو میکنه خراب میشه، شما دیگه نباید یخ اینو بگیرید. و این میگه من کار خودم رو کردم، زحمت خودم رو کشیدم، این گچ خرابه، درست شد. یا اینکه فرض کنید که در معرض زلزله تمام رنگ شما ترک خورد، میگه ترک خورد، خب به من چه ارتباطی داره؟ زمینه چیزی داره؟ یا اینکه فرض کنی که در اینجا سیگاری و فلان این حرف رو رفت آمد میکنن، خب فرض کنی که رنگ رو خراب کرده. ببینید در یک قضیه، در یک مسئله چطور مسائل مختلف آمد و جهات مختلف دخالت دارن برای اینکه یک لام در اینجا اون لام بشه صحیح بشه. اون وقت ما میاییم همین مسائل اسلام را، هر کدام را جدای از دیگری مورد دقت قرار میدیم. اون اسلامی که آمده این قوانین را یکی وضع کرده و جعل کرده، این قوانین همه در یک قالب ریشه نظم نظام حکومتی و اجتماعی اسلام و تربیتی در اونجا قرار گرفته، نه اینکه هر کدام از این قانون برای خودش در جای خودش جدای از دیگری، بدون اینکه اصلا هیچ گونه ارتباطی هر کدام با دیگری داشته باشه، در اونجا باید مورد توجه قرار بگیره. خب این اصلا معنا نداره. به طور کلی در همه جا همینه، در همه جای دنیا همینه. وقتی یه قانونی وضع میشه یا قوانینی وضع میشه، با توجه به فرهنگ اون جامعه و با توجه به اون خصوصیات و ساختارهایی که در اون جامعه اون مستقر و برقرار است، با توجه به اون قانون هم بر طبق همون وضع میشه و بر طبق همون قرار داده میشه. نظام قانون گذاری در اسلام بر اساس توحیده. این نظام قانونه. لذا در مسائل قصاص نظام توحیدی باید بیاد، در مسائل تجاری و چیزی نظام توحیدی باید بیاد، در مسائل فرض بکنید که اخلاقیش اون نظام توحیدی باید بیاد. همه اینها در یک نظام توحیدی قرار میگیره و بر اون اساس شکل میگیره، اون پایه میگیره. اینجاست که هیچ کس در نظام تقنین اسلامی نمیتواند خودش را طلبکار احساس کنه. که من طلبکارم، هیچ کی نمیتونه. چرا؟ چون نظام واحده. وقتی نظام واحد شد، همه خودشون را نسبت به این نظام بدهکار احساس میکنن. بدهکار از این نقطه نظر که خود را در تعدیه خواستهای این مجموعه، خیلی این مسئله حساسی است. من در یه چون دیدم مرحوم علامه طباطبایی هم به رحمت الله علیه، ایشون نسبت به این قضیه یک اشاره‌ای داشتن. البته اون یک بحث کلی هست که ایشون در مورد مسئله اصالت اجتماع و اصالت فرد مطرح میکنن، که ما نسبت به اون بحث نظر داریم. ولیکن نسبت اصل خود قضیه و پایه خود قضیه و شیرازه مسئله که همه اینها برمیگرده به یک نظام توحیدی، که هیچ کس در اون نظام توحیدی خودش رو طلبکار احساس نمیکنه، که طلب داره. خود باید اخذ کند، باید بگیرد، خود را همه بدهکار نسبت به این جریان احساس میکنن. هر کی به نسبت خودش و به سهم خودش، این میتونه جارو بکشه باید جاروشو بکشه، این میتونه فرض کنیم فلان بارو برداره باید فلان بارو برداره، اون میتونه فرض بکنیم اونجای کارو انجام بده، اینم میتونه فرض کنیم که درسشو بگه، یا اونم میتونه منبرشو بره، اونم میتونه. یک نظام و یک جهت در کل نظام تقنین اسلامی وجود داره. این یه مطلبی است که همه ازش غفلت کردن و به واسطه این غفلت هر جا دست میذاری یه مشکل پیدا میشه. در نظام خانوادگی مشکل پیدا میشه، در نظام تجاری مشکل پیدا میشه، در روابط مشکل پیدا میشه، در نظام سیاسی مشکل پیدا میشه. همه این اشکالاتی که پیدا میشه به خاطر این است که اون قضیه توحیدی و اون مسئله و نظام توحیدی در اینجا فراموش شده. هی ما میخواییم هی شاقه ها رو درست کنیم در حالتی که اصل مسئله اشکال داره و این به دیگه اصلا ریشه به طور کلی دیگه تغییر خواهد کرد. چه شخصی باید متعهد این نظام باشه؟ اصلا مسئله میره به اونجا برگردی که میگرده. چه افرادی بایستی که اینها متعهد باشن؟ چه خصوصیاتی باید در این افراد و اشخاص و سیستم وجود داشته باشه تا اینکه این نظام توحیدی به تواند شکل بگیره و اون به اصطلاح واقعی خودشو داشته باشه؟ من یه مثالی برای شما بزنم. در همین نظام به اصطلاح تربیتی فرض کنید که عرفا همین قضیه رو ما بیاریم مطرح کنیم، این نظام تربیتیش این شرط اولش چیست؟ این است که اون شخصی که این نظام را به دست میگیره خودش ولی الهی باشه. حالا اگر به جای ولی الهی فرض کنید که جوان در فروش بیاد، حالا فرض کنید که اون چیز رو بگیره، این نظام رو به دست بگیره، چی میشه؟ هیچ. به سیاه میگه سفید، به سفید میگه سیاه، به هندونه میگه گلابی، به گلابی میگه چی؟ قطار راه. اصلا هیچ ربطی به هم دیگه مسئله نداره دیگه، ارتباطی نداره. به جایی که بگه این کار به شخص نکن میگه بکن، به جایی که به این بگه که بکن میگه نکن، میگه نکن. مسئله ما و اشکال ما در اون موقع در زمان بعد از مرحوم آقا این بود، گفتیم که آقا این اصل اولیه در به اصطلاح یک نظام به اصطلاح اداری یک جمع، اصل اولی قابلیت به اصطلاح اون فرد منظم و فرد چیده. خب این قابلیت رو چطوری اثبات میکنی؟ چجور باید این قابلیت اثبات بشه؟ و همینجوری که خب نمیشه دیگه، آقا که جور در نمیاد دیگه. آقا بنده بیام این اون آقای شیخ بهایی که خواست بره یکی رو پیدا کرد و گفتش یه پتو به کلت بپیچ تو کارت نباشه، یا روی یک پتو پیچی به کلتش نمید. اومدن گفتن این اول عالم اصفهان، اول عالم این چیز عبا واسش گرفت و یکی از این بطانه ها هست، این بطانه های چیزی لوله کرد دور سرش وارد دستگاه شدن. دارو اومد تا ازش سال همه بلند شدن، این علمایی که تالا دیدن اما همش منقدی بود، حالا این که یه پتو پیچیده لاغت خیلی گفت تا سرعیاز. اومد پیش شیخ انصاری از شوشتر، اومد ازش حالا شیخ یا میدونست یا نمیدونست این چیز نیست دیگه، حالا خودشون یه ازش یه سوال کرد، سوال شریکا نزونه شوشتری ها ندونه، میگه نزونه. دوباره یه سوال دیگه که اگر نزونه به سوال کن نزونه. یه دفعه گفت پس یه عمامه رو با چی گذاشتی سره؟ یه عمامه، گویه عمامه برای اون چیزاییست که میزونه، اون چیزایی که نزونه عمامه باید به عرش برسه. اینم یه عمامه پتو رو کرده بود عمامه، مطالعه نکردید این کارو؟ حتی رو امامه نه که حالا بکنیم دو کنیم چه جوری میشه، یه اکس هم افادتون بگیریم وقتی ببینیم چه شما به من میگردیم باید وقت من نمیدونم چه جوری میشه اطلاع دارم. هیچ شرک کرده این سوال کرده دیدم گفت که یه بابا گو سوال کردن بگو این شاگرد من بلده. اینا سوال میکردن شیخ بهایی جواب میداد، این شاگردش که اینه از فرش و عرش هرچی پرسید میگه خود این چه خبر. خب بالاخره یه روزی این پتوها خودش رو نشون میده که این پتو عمامه است یا پتوه، واقعا نشون میده یه روزی از یه معلوم میشه، قضیه مشخص میشه و آدم بعد به فکر اون روز باشه، فکر اون روزی که دو روزی بتواند سر مردم را گرم کنی. خیلی این مسئله عجیبه دیگه. قضیه پیغمبر میفرماید که ان الملائکه تلعن رجلا یمشی و خلفه خصنا. ملائکه لعنت میکنن کسی را که حرکت بکنه، راه بره و هی این طرف و اون طرفش خصف النعال باشه، پاها بخوره به زمین، حرکت بکنن. اینها دیدید بعضی ها میرن حتما بایستی که 10 تا 15 تا 7 تا 8 تا باشن پشت سر هم تقطوق و تقطوق که هیمنه بیشتر بشه، جلال ابهت شکوه بیشتر بشه. بله تنهایی اگر تو خیابون راه برن، یه پیاده رو راه برن، تنهایی این مخل است، مخل به شعونات. حتما بایستی که یا مثلا یه جایی میرن یه 7-8 تایی باشون برن. زمان سابق مرحوم آقا وقتی که یه نفر از این گونه افراد وقتی که میخواست مثلا در افراد دولتی و اینها همون زمان سابق میخواست بیاد پیششون، یه وقتی میگره بهشون که وقت نمیده، ولی گاهی اتفاق میافتاد. مثلا به من میگفتن بگو فقط تنها بیاید، تنها. این خیلی مسئله مهمه که تنها بیاید، خیلی مسئله. آدمی که با کسان دیگه میخواد بره با یک حال و هوای دیگه میره، من با این چند تا اومدم. ولی آدمی که تنها میخواد بره، تنها وقتی که میشینه تنها، وقتی که داره حرف میزنه تنها، حواسش دیگه این ور اون ور نیست، حواسش دیگه چیز نیست به این چیزها و این مسائل و اینها نیست، فقط به شخص، فقط به شخص. وقتی که داره با چند نفره حواسش به اینایی که باهاش اومدن هم هست. دو تا اینجا از دوستان منن، بله اینجا هم دو تا هستن، 4 تا یکم اونجا، هرچی بیشتر. لذا به طور کلی دعوه همه بر این است که وقتی که جای میرن چند نفری برن، میخوان دیدن برن چند نفری برن، میخوان فرض بکنید که کسی بیاد منزلشون، چند نفر رو صدا میکنن بیان که اون کسی که میاد اینا یه چند تا رو داشته باشن که تنهایی. اینا دکور است، اینا همه دکوره، دکور. اگر ما به این روایت پیغمبر و اینها عمل می‌کردیم، این وضعمون غیر از این می‌شد. ان الملائکه تلعن رجلا یمشی و خلقه خصنا، همین بخوره به هم. اینها تمام مسائلی که انسان را از خودش در میاره، از خودش بیرون میاره. اون وقتی ما میتونیم به درد خودمون برسیم که تو خودمون باشیم. ما همش بیرونیم، ما همش از خودمون بیرونیم، همش به این طرف و اون طرف و اینها نگاه میکنیم، همش به خصوصیات و اوضاع و اینها داریم نگاه میکنیم، هیچ تو خودمون نیستیم. یک ساعت اگر تو خودمون باشیم کارمون در آمده، یک ساعت فرق. یک ساعت اگر در خود باشیم، این تفکر و ساعت خیرون مال هم یک ساعتی که انسان تو خودش باشه. ما همه چی را در خودمون جا دادیم غیر از خودمون رو، همه یه هشت و زوائد و لوازم را، اینه لوازمه دیگه مرحومه چیز میفرماین، مرحوم آخون در اینجا میفرماین که این آقا هم میگه مرکبات خارجیه که بسیدن، چطور شما ازش جنس و فصل دارید انتظار میکنید؟ ما بسید هستیم، ما مرکب نیستیم. حقیقت ما حقیقت بسیط، حقیقت ربطیه است. هی اومدیم داریم برای خودمون هشت و زوائد درست میکنیم، جنس و فصل درست میکنیم، داریم برای خودمون ترکیب ایجاد میکنیم. بابا این حقیقت بسیط را به بساطت خودش باید باقی گذاشت و اون وساطت را دست نزد. درست؟ ولی ما میبینیم مگه چطور میشه که یه شیئی بسیط باشه و نمیشه. پس بنابراین بیاییم و حالا هم که ترکیب نیستیم میایم برای خودمون لوازمی ایجاد میکنیم که لوازم حکم جنس و فصل دارد. جنس و فصل نیست در واقع، ولی اون حکم جنس و فصل را پیدا میکنیم. درست؟ اینها چیزهایی است که انسان باید درش این مسائل رو هم متوجه بشه. ایشون هم میفرمایند در اینجا ما به لوازم میپردازیم. فرض کنید که همون جنبه خود رؤیت خود شی این میشه جنسش که یه لازمه، اون قابضیتش بر حسب مراتب میشه فصلش. خب این جنبه صرف لونیت، این اون حالت جنس را ما به میدهیم. در واقع جنس نیست، ما یک امر مبهمی را ما در اینجا به عنوان جنس در اینجا مد نظر قرار میدیم و بعد اون قابضیت و مراتبی که در این قضیه داره ما اون مرتبه ها را به عنوان ماهیت و اینها به چیز میکنیم، به عنوان خود فصل در اینجا مورد نظر قرار میدیم و حکم به این ماهیت میکنیم. البته خب مرحوم آخوند در اینجا نظر دارن، چطوری که قبلا اگر نظرتون باشه در بحث بساط در اونجا صحبت شد که جنس و فصلی در بحث بساط چطوره، منتها چون در اینجا این اشکال در اینجا مطرح شده و از نظر عدم ترکیب نتونسته ایشون بیاد و جنس و فصلی را برای این ماهیات وسیط تجهیز کنه، ماهیات وسیط تدوین کنه، از این نظر ایشون دوباره این بحث رو در اینجا مطرح کردن. ان شاء الله ببینید برای ما یه همچین مواردی رو دیدیم در تاریخ، دیدیم این مسئله یک مسئله است که جهات مختلفی رو اقتضا میکنه. یک جهت این است که آیا اون مسئله کیفر جرم فقط به خود همون خصوصیت شخص در ظرف جرم برمیگردد یا به عنوان یک جریان طبیعی و اقتضای واقعی مسئله. مثلا فرض کنید که در مورد مسئله زنا ما دیدیم که این مسئله در صورت مثلا توبه و اینها در زمان امیرالمومنین اتفاق افتاده که خب با یک نوع اغماض روبرو بودن، در قضیه مثلا قتل نفس. این مسئله نبوده که مگر اینکه اون حلالیت اون فرض کنید که و راس و صاحبان والیان متولیان دیه و قصاص و اینها رو داشته باشه، نسبت به خصوصیت خود اون جور و اون کیفر در چه ظرفی این تحقق پیدا میکنه و آیا حتی توبه هم رفع اون کیفر را میکنه یا نه. ممکنه فرض کنی که توبه باشه ولی یک اثری در تکوین به خصوص نسبت به خون یه همچین مسئله هست، یه اثری رو این باقی میگذاره و گرچه این واقعا توبه کرده ولی کن اون طرف گیرش میدازه. باید این و حتی در بعضی موارد دیده شده که گرچه مثلا افراد صرف نظر کردن ولی این به یه طریقی بالاخره بله از این چیز شده، از این طرف به یک طریقی مثلا به قتل رسیده، از بالا افتاده پایین، از یک نمیدونم چیزی که جنبه عادی نداشته. اون چرا که ما میتوانیم در این مسئله بگیم بله یه همچین مطلبی هست ولی تشخیصش فقط با کسی است که اشراف داشت.
نسبت به موضوعها مثل قضیه زنا به مصاحبه و لباس و یا مسائل شخصی که بیشتر جنبه شهوانی اینها داره، اما نسبت به سرقت یا قتل نفس یا ضرب و شتم که جنبه عمومی داره
ببینید قانون قاعده این برای اجراء به اصطلاح حکم در صورت افشاء اون جرم آمده در این جور موارد. لذا در وهله اول به طور کلی اون شخص متصدی نباید بذارد این مسئله به مقام افشا برسه. بله یعنی اصلا نباید بذاره بگه مثلا فرض بکنید که اگر مثلا حتی یک سرقتی شده این چیز باید بگید مثلا میگه هرچی هم چیزهایی به یه نحوی اون پول را به اون مثلا شخص بده. مثلا یه مواردی اتفاق افتاده، مثلا شخصی خود من دیدم، حتی در چیز دیدم، در تاریخ و اینها دیدم، مثلا آمده خدمت امام و گفته که من فرض کنید که دکان بودم و چه بودم، دکاندار بودم و از من که چیز رو اینها می بردن من ازش سرقت می کردم و اینها، و الان اگر بخوام فرض کنید که برم مثلا به اون شخص بگم خب آبروم چیزه، میگم که تو آدم دزدی بودی، برم اگه شخصی پولی بخواد بدی با پول واسه چی میخوای به من بدی؟ این پول برای چی میخوای بدی من؟ برای که من ازت دزدی میکردم؟ خب حضرت میفهمند یه نحوی، برو این پولو بذار تو دخلش، این پولو بذار تو دخلش. این نشون میده که دو جهت در اینجا باید همراه با هم باشه، در این که این پولو باید برگردونه شکی نیست که این باید برگرده چون از او برده باید بهش برگرده، در این شکی نیست، این هم هیچ کاری نمیشه کرد. این یک. دوم این که اگر این بیاد بگه من آمدم سرقت کردم، آبروی این الان در خطره، آبروی این در خطره و به لحاظ اون آبروی جمعی اولا یه شخصی نسبت به یه فرد مؤمنی چیز پیدا میکنه، میگه این از من دزدی میکرده، خودش خیلی بده، خودش خیلی بده که بس که این آدمی بوده که از من، یعنی ذهنش نسبت به یه فرد چی میشه؟ ذهنش ذهن ملوثی میشه، مخشوشی میشه. این خودش خیلی برای انسان بده. یکی از گناهان بسیار بزرگی که دامن انسان را میگیرد این است که اگر انسان یک گناهی را انجام بده نسبت به شخص دیگر، علاوه بر این که ضرر اول متوجه خود اوست به واسطه این گناه، اون ضرر مهمتر این است که حالتی را که در طرف ایجاد میشه به واسطه گناه این، اون از بین دیگه میبره. اینه. یعنی من الان لذا مثلا فرض بکنی که برای من میامدن دفترچه میآوردن آقا فلان کس و اینها راجع به شما اینو گفت، میگفتم دست نزد، اصلا میگفتم اسمم نیارید، گفته که گفته، برای ما خیلی حرف میزنه، اصلا گفتم حتی دفترچه رو هم باز نکنید، مثلا اون شخص آمده گفته که من مطالبی را که در فلان جا برای شما گفتن نوشتم، بودم هر بار آتیش بزن، اصلا نمیخوام واقع و آقای همه زحمت کشیدن، بودم غلط کردی، نگودم غلط کردی، بودم بی خود کردی، برای چی؟ گفتن که گفتن. من الان نسبت به فرض کنی که فلان آقا یه ذهنیتی دارم، حالا گیرم ایشون هزار تا به من تهمت هم بزنه، خب بزنه، اون بین خودش و بین خدا میدونه. من چرا اون ذهنیت صاف خودم را خراب کنم و هر دفعه که نگاش میکنم سرم بندازم پاد، دیگه فاش شده، قضیه دیگه فاش شده. خب اینو باید چی کارش کرد؟ اینجاست که همیشه مرحوم آقا میفرمودن اگر غیبت کسی رو کردید نرید دیگه بهش بگید آقا من غیبتتو کردم، مگر اینکه به گوشش برسه، اون یه مطلب دیگه هست، اون دیگه باید به خودش دیگه با کرام الکاتبین کار خودش رو درست کنه. ولی تا وقتی به گوشش نرسیده، نه، شما اگر یه شخصی میاد به شما میگه آقا من در یه مجلسی بودم یه نفر داشت غیبت شما رو میکرد یا به شما تهمه میزد، نگید آقا کی بود، چون همین که بگید کی بود کار تمام شد. یعنی یک حالتی در نفس شما نسبت به او پیدا میشه و این خیلی مسئله مهمی است، این چیزی که اصلا ما هیچ لحاظ نمی کنیم. اون حالا غیبت کرده و تهمت زده، خودش به خدای خودش میدونه، باید بره حالا درست کنه. ولی این طرف قضیه، یک ذهنی را که این ذهن نسبت به یکی پاک خراب شد، این دیگه تا آخر عمر درست نمیشه، دیگه درست نمیشه، دیگه کارش دیگه شما بزنی یه چشم و در بیاری، دیگه در بیاری، دیگه در آوردی. حالا هر وقتم اتفاقا یه قضیه چندی پیش برای ما اتفاق افتاد نسبت به یه بنده خدایی، یه جریانی بود، یه مدتی بود، یک مدت بعد یه بنده خدایی می آمد و خیلی اظهار تأسف می کرد، خیلی اظهار تأسف کرد مثلا این شخص یه همچین حرفایی رو زده. بعد خود او میگه اون وقتی که اینجور بود، اونجور بود، اینطور بود، حالا که اینطور شده مثلا اینطور. من از دو جهت یه دفعه خیلی ناراحت شدم. یکی این که خب چرا باید یه همچین حرفا باشه، خب این چیزایی که در من نیست، راحتی نیست، خب برای چی همچین باید یه همچین چیزی پیدا بشه که افراد به گناه بیفتن وقتی که من این کار رو نکردم، خب حالا بیان بگن که تو کردی، خب این خودش گناه دیگه، ها حرام دیگه، ما خیال میکنیم فقط شراب و زنا حرام، برای حلال. دوم این که یک حالتی خب در من پیدا شد، عجب از اینم
یه همچین مثلا کسی که اصلا توقعی نداره بودا، یعنی یه موردی بود که اصلا هیچ توقعی نیست. حالا آدم از یک کسی توقع داره مسئله نیست، ولی یه دفعه گفتم چرا شما این حرف رو به من زدی، چرا آمدی و این مسئله رو، این اگر به من زده نمی شد بعدا هم قضیه صلح و صفا می شد، هم صلح و صفا می شد، هم نه به گوش من می رسید و نه ذهنیتی در من پیدا می شد، این بهتر بود یا این که الان که می خواد صلح و صفا بشه با این خاطره صلح و صفا می شه. وقتی دیگه ببینی آدم که نمیتونه دیگه از ذهن خودش رفع کنه، ولی بله اگه یه قدرت داشته باشیم همه رو پاک دلیتش کنی، این این کامپیوتر خوبه، خدا به انسان یه قدرتی بده که آدم رو این چیز رو بتونه. لذا میگن خیلی مواظب زبانتون باشین برای اینه، خیلی مواظب حرف زدن باشید برای اینه که وقتی مطلب به گوش او میرسه دیگر توی این چیز ثبت شد. این من اعتقادم اینه، از اصل اون گناهی که خود اون شخص میکنه بدتره. لذا فرمودن غیبت خیلی عجیبه، این نکات نکات عرفانی و توحیدی مسئله است. خود غیبت هر چی گناه داشته باشه افشاء او هزار برابر بیشتره. این مال اینه. حالا غیبت رو کردی، خب خیلی خوب آمدی غیبت رو کردی و یه بدگویی رفیقت رو کردی، ولی اونی که میره اینو افشا میکنه، حالا این که غلطی کرده، گناهی که کرده، غیبت کرده، خب خیلی خوب بسیار خوب، حالا تهمت زده بالاتر از غیبت، آمده اصلا تو دیگه تو چرا داری میری به او بگی آقا تو فلان مجلس بودیم دیدیم که راجع به شما داشتن اینو میگفتن، خدا دیگه نگو تو نگه دار. بعد همون توبه میکنه، اون توبه میکنه و خدا به گوشه این هم که نرسیده، به گوشه این نرسیده، اون هم توبه میکنه خود. لذا اینجا وظیفه ای که ما داریم، وظیفه ای که در اینجا داریم، باید همون وظیفه ای باشه که اون شخص که داره اینو انجام میده همونه. یعنی من که الان یه غیبتی میشنوم از یک فرض کنین رفیقم به سابقه یه فرد دیگر، من باید خودم رو جای اون شخص غیبت کننده بگذارم. چطور این الان داره کار حرام انجام میده، من هم بخوام اینو فاش بکنم، من هم مثل همینم. فرض بکنم نشنیدم، اصلا نشنیدم، اصلا به هیچ وجه نشنیدم به طور کلی و چیزای نشد، و این یه مسئله ایست که ما اینو تجربه کردیم در طول سالیان سال، اینو تجربه کردیم که چطور همین الان هم همینطورا. الان مثلا من بعد از جا فرض کنیم که میرم حتی نسبت به ارهام یه مطلبی رو راجع به یه کسی مطرح میکنه، خب من میتونم منم اونی که شنیدم بگم آتیشو ببرم بالاتر، همینطوری فقط میشنوم نگاه میکنم، خب میتونم منم اونی که راجع به این گفته منم بگم، ولی همینطور ساکت نگاه میکنم، اصلا خودم میزنم به اون را، اصلا هیچی چی اصلا نشنید. بعد وقتی که اون حرف میزنه شروع میکنم به توجیه کردن، شاید منظورش این بوده، شاید یه کم کم میخوابه اون اشتعال و اون حرارت میخوابه، آدم خودش میگه آره شاید مثلا من اشتباه کردم، حالا که من میدونم این درسته و من میدونم یه الان داره درست میگه، منم بیام اونی هم که من میدونم منم بذارم روش، خب تو اینو گفتی اینم پس بشنو، طرف دیگه به تاق میچسبه بگیم درست. اینها اون جهاد خیلی هست. لذا مرحوم آقا میفرمودن که من راضی نیستم کسی غیبت مرا بکند بیاید به من بگیر، بشون اینو میفرمودن، یعنی اگر کسی غیبت منو کرد بیاید به من بگیر، من راضی نیستم. این مال همینه، حالا این قضیه چون دیگه از بین نمیره. حالا برفت صد دفعه میگه غلط کردم توبه کردم، بره نماز توبه هم بخونه تو حرم، این دیگه از بین نمیره. این که توی نفس قرار گرفته گرفته دیگه. چقدر واقعا این دستورات اسلام دستورات عجیبی، چقدر این دستورات زنده کننده است و حیات بخش. حالا آیون دیگر نگاه بکنی، نه خیر باید بری راضیش کنی آقا، تا راضی نکنی چه میفهمه بابا از اون چیه سلام میگه قیمت رو کردی باید بری راضیش کنی، چی راضی کنی در ترد هزار تا از یه پیش میاد فلان بیشه. اینها را کسانی میفهمند که به اون روح حقیقت قضیه و دوری پیوست. خدا ستار و لیوبه میخواست بندشم ستار و لیوب اون باید همه اون انعکاس پیدا کنه. جلعه
ها
و ملعه اون وقت این قضیه این مسئله که به اصطلاح چیز کردید این تا دایر مداره این هست. اون کسی که مثلا شما مثلا ببینید راجع به خود زنا میگن حد نیست، ولی اگر چهار نفر دیدن، اونم دیدن چی؟ دیدنی که از اتحالی که اطلاع دارید مثلا اون چیزه که بله کل چیزی بله مثلا بله کردم اون چیزا این کسی که بیاد اینجوری زنا بکنه یا حتما رفته رو تپه یا فرض کنید که بالای مناره اومده. این کسی بیاد چهار نفر جمع شن او نگاه کن ببین، اونم بیا قشنگ خوب معاینه کن، اولا بهش میگن تو غلط کردی، همچین اومدی چیزی تماشا کردی، چی گفته به تو یه کتک رو تو بخور که اومدی یه همچین چیزی رفتی تماشا کردی کار حرام نداری. حالا این چجوری بوده بر حسب اعتقاد نخواهیم که میگن که اگر چیزی و اگه طرف در رو واکن و بره تو این غلطه، میگن بی خود کردیم. حالا این چجوری اومده؟ اومده وسط مسجد فیضیه اومده وقتی که اونم محل درس اخلاق و خارج و نمیدونم از این حرف و الا غیر از این تصور نمیشه کرد که مثلا چهار هم. این نشون میده که اصلا بنای اسلام بر اخفاءه، اصلا بنا بر سرپوش گذاشتن و اخفاء و فلان و این مسئله است. در این چیز اون کسی که اومده یه همچین چیزی کرده اون واقعا مستحق مجازاته که چهار نفر بیان و ببینن و اونم اینجوری و با این کیفیت. این دیگه اگر یعنی اسلام میگه اینو اگر حد نزنی دیگه اصلا دیگه جامعه میشه جنگل. این آدمی که چهار نفر اینجوری اومدن دیدن چیز کرده، این دیگه اگه کتک نخوره این دیگه میشه فرض کنه که دیگه قانون جنگل، یعنی در این حد حد اضطرار مسئله هست. لذا باز وقتی که میان شهادت میان و شهادت میان چجوری بوده، نه اشتباه نکردی، از خواب بیدار نشدی، چشتو مالوندی، فلان هزار جور چیز میکنه تا اینکه این مسئله بره قبحش از بین بره. به خصوص در این قضایی که اینا دیگه جنبه های نفسانی داره دیگه، واقعا دیگه اینا جنبه های نفسانی داره، اصلا چی میفهمه دیگه اصلا. برای خود من خیلی عجیب بود، مثلا در همون صفحه که مثلا من چی خیلی چیز برای من جالبی بود در کیفیت ریشیابی احکام خیلی تأثیر عجیبی داشت برای من. خیلی در همین سفری که ما داشتیم و مشاهده می کردیم وضع مردم رو و خصوصیات مردم رو فرهنگ مردم رو، خیلی مهم بود. یعنی اون چیزهایی رو که ما از بزرگان شنیده بودیم یا خودمون با تجربیات خودمون بهش رسیدیم، اینها همه تثبیت، حالت تثبیت شدن و حق شدن به اصطلاح در چیز بود که اصلا وقتی که شما نگاه میکردی بابا یه دختری تقریبا حدود 14-15 سال چی میفهمی؟ او پسرم فرض کنی 17-18 سال شما تو توقع داری اونو حدش بزنی؟ حد بزن این اصلا تمام تو حال و هوای من. اینی که اصلا بهش میگن جلو رو نگهدار به خاطر اینکه اوضاع بلبشو نشه که مثلا به هم نریزه، قانون دیگه قانون جنگل نشه دیگه، هر چی بزن. و همین مسئله هم خب هست، یعنی خب واقعش هم خب قضیه مثلا همین، تا اینکه مثلا یکی بیاد بزرگ شه، عاقل بشه، سنی ازش بگذره، تجربه ای پیدا کنه. شما اون حکمی رو که مربوطه به زن هست نسبت به یک بچه 15-16 ساله‌ای که همه از مراهقیت پاشو گذاشته توی احتلام و بلوغ تا اون مرد 50-60 ساله یکی میدونه؟ یعنی همون 8 تا ضرب شلاق این باید بخوره؟ یا همون چه دونه؟ این باید چند تا میزنن تو گوشش برو اونو میگیرن تعب و توخ باید از سوخته توی عمری ازت گذشته و یه نمیدونم چی کرده حالا عنوان چی افتادی؟ مسخر بازی در آوردی، فلان کردی، درست؟ یعنی اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم آخر این احکام از جانب حکیم الاطلاق اینها بیاد ناظر. من واقعا من وقتی که در این قضیه مسئله بلوغ، حالا این رم انشاءالله اگر خدا بخواد اون نوروزی که شروع کردیم که وعده میدادیم یعنی چیز فلان مقدم است، این راجع به بلوغ هم خیلی مسئله مهم نیست، خیلی مهمه که اینم راجع بهش باید بفرد. من واقعا شما الان واقعا نگاه کنید، یه دختر 12 ساله یه دختر 12 ساله رو نگاه کنید، 3 سالم از بلوغش گذشته دیگه، 10-11-12 کاراشو ببینید. این اگه شب نخوابه، اگه به بابای بگه شب برای من بستر نیاری من نمازام نخونم و بابای نیاره اینم قهر کنه بره بخوابه و بعدم تو همون خوابم فوت کنه، آیا این خدا عقابش میکنه؟ واقعا یه بچه ایده نماز و مترقبه و بستنی و پفک و از این چیچی ها پفک های چیچی دمه چیپس بکنه، آخه اینی که نماز و به اندازه چیپس قبول داره، این اگر نماز نخونه 3 سالم از بلوغش گذشته، نه 9 سال. 9 سال که اصلا میگه نیک 9 سال، آقا این عقاب داره؟ اصلا عقل شما میتونه درک بکنه؟ عقل شما با این قوانین که 4 مرتبه اومده پیش امیر المؤمنین اعتراف به زنا کرده، گفته برو بکاره، زنه 30-40 ساله، اون زن 30-40 ساله 4 دفعه اومده اقرار به زنا کرده، برای شما رو هزیون داری میگی خواب دیدی نمیفهمی، اون رو رد میکنه، اما این بچه 12 ساله که میگه اگر پفک نگیری برای من نماز نمیخونم، این نماز رو نمیخونه، این عقاب داره. مسخره نی؟ اصلا مسخره است یا نه؟ تو اونم عقاب، عقابی که مترتبه این اصلا تکلیف رو میفهمه چی چیه؟ تبدیل با یه عروسک چی میگه؟ عروسک میگه عروسک رو واسه هم میگه 1000 تا مثلا نماز نمیخونم، عروسک رو میخوام، بچه هم که میگه ماشین، درست؟ اون وقت آقای آیت الله کزا در میاد تو کتاب نمیدونم چی چی زن در آینه یه فلان در اونجا در میان میگن که نمیدونم زن از 9 سالگی تکلیف میشود، پس بنابراین این مقام زن نزدیکتر به خدا و زودتر میرسد. و چرا ما یه حرفایی بزنیم آقا مردم 6-7 ساله حتی به ما بخندن؟ مگه مجبوریم؟ جدا من دارم میگم آیه درد منه، آخه ما مجبوریم حرف بزنیم که مردم به ما بخندن؟ آخه شما که میاد زن و بر مرد ترجیح میدید به خاطر اینکه 9 سال تکلیف میشه، آخه واقعا خودتون با خودتون خندتون نمیگیره خودتون متوجه هستید که چی دارین میگید؟ آخه چه استدلالی دارین میکنید؟ سر کیو داریم ما شیره میمالیم؟ سر کیو داریم ما چی میکنیم؟ درست نمیم حرف بزنیم آقایش صحیح نیست. آقا اینطور آمدن احکام خدا را به بازی گرفتن و بعدم اومدن گفتن که پس این مقامش بالاتره. یعنی چی آخه این حرفا؟ این چسبوندن ماست به دروازه؟ آخه این چه اصلا ارتباط اینها دیگه اینها با هم دیگه دارن؟ درست. و این قضیه این مسئله است که در همه این جوانه به باید ملاحظه بشه. خیلی این قضیه مهمی است. مسئله خیلی مسئله مهمی است. الان مقدمی که من دارم راجع به مسئله نوروز دارم می‌نویسم بحث روی این مسئله است که انسان باید تکالیف را از کسی اخذ کند که او به روح این تکلیف وارده. از او باید انسان احکام و فتوا و تکالیف را بگیره. اون کسی که به روح تکالیف و به روح احکام و به روح این چیزهاست، اون شخص مورد اعتماد و مورد وثوق است. ها اون کسی که باید کتاب رو باز میکنه، دوتا فرمول از این ور از اون ور جور میکنه و یک چیزی در میاره و چیزی میگه و این چند جنبه فقط مقدمی داره به خاطر اینکه وارد شدن در این مباحث خب نیازی به همچین چیز. ولی اون بحث چیزش انشاءالله در ارتداد در اسلام در اونجا، البته در اون چیزم خواهد آمد در اجتهاد تقلید انشاءالله در اونجا، اون تخصصی ترش تو اجتهاد و تقلیده، ولی تو اجتهاد در اسلامی جنبه کلی تر و چیزش بود دیگه. خدا توفیق داده ما دیگه مشغول اینها شدیم الحمدلله، یه کارمون رو روال افتاده بود. خوبه بیه کارم ببینیم
در اونجا که حدیث خیلی نوروز که این روز حضرت آدم بود که اشتیم بود و اینکه نشه هست و
اصلا در اون روز خدا به خدایی رسید. چرا بالاترش رو نگیم؟ در روز نوروز خدا خدا شد و وجود خدا روز نوروز.
ایشون اشکال خیلی علمی خوبی کرد. این روایت ساخته به نیست میده یه در این روز مبعث بود و در این روز
هم یه قدیم. بله من همین عرض کردم دیگه، گفتم که چند ماه بعد فاصله بیافته به حساب چیزی هر سال 10 روز بخواد باشه، باید چند ماه بین چی زودتر باشه در حد که مثلا نباید قدیر در اینجا باشه، باید مثلا بعد اتفاق بیاست.
چند روز فاصله؟
بله 3 ماه بود. ما نیاز نداریم
که آقایون بکرد اسمان بلانه
بوده رو ببینم اصلا دید. بله خب خوبه، بله خیلی خوبه. بله من به رفاقا هم گفتم بعد چیزایی هم آوردن برام، خود من تعجب کردم که چیزهای مثلا جالبی هست و وقتی قرار برای انکار باشه دیگه انکاره. یه شخص هست به نام سید رضی الدین قزوینی. سید رضی قزوینی علمای خیلی قزوین بوده، خیلی بزرگ در عهد صفویه. ایشون درباره نوروز آمده کتاب نوشته، خیلی کتاب متقن نوشته، ده قرار برای من بیاره و اون صورت شده کتاب میدیه. در مقابل ایشون عده زیادی اومدن رد نوشتن. خیلی عجیبه که این آمده رد کردن و به یک چیزای واهی به یک چیزای واهی. همیشه همین بوده، یعنی همیشه همین معرکه بین جهل و بین علم، بین حق و بین باطل، بین نفس و بین چیز، این همیشه بوده. اون دکانش آمده کساد شده، اومده شروع کرده رد کرده. اون بند خدا اومده اونی که دیده و فهمیده اومده چیز کرده و بعد نوشته. این اخیراً خیلی احساس میکنم که تبلیغات زیاد شده، بله خیلی، برای این قضیه چسبوندن نوروز هم در داخل هم در خارج. این داره خیلی زیاد میشه و خیلی چی میشه و به نظر میرسه که خلاصه الان وقتش هست. منم اول تصورم این بود که حدود 50-60 صفحه، بعد که به جوانه با نگاه کردم دیدم این از هم منم 300-400 کمتر. همه یه مسائل بله اینا بله
این اجرای احکام در عدم این هم از شرایط قوانین کیفر نیست، این در خفا باید بکنه.
نه نه نه، این باید در علن باشه تا اینکه ببینن. فلیشهد عذابه هما طائفون طائفت من المؤمنی، باید ببینن و خفا باشه که فایده نداره. اینی که میگن در ملأ عام اعدام نباشه به خاطر اینکه اون افراد تماشا کنن ببینن که سرنوشتشون چیه و اصلا غلطه. این برنامه که میگن حقوق بشر و فلان و اینا هم جا زدن و نمیدونم دار نزنن، نه اینا همه باید باشه. هر یه داری که زده میشه چه مقدار از جرائم از بین میره. دار نزنن نه، مخفیانه برن جنازه رو بدن نه کسی بفهمه نه چیزی، کسی نمیفهمه. این که اسلام میگه در علن، خب اسلام میفهمه این که قرآن ساقیه که بهش میگه در علن چیز بکن که بیا تماشا کنه تو هم فردا همینی، صد نوشته تو هم همینه. نه اینا هیچ صحیح نیست، باید همش
مثلا پزشکی
هم صحیح نیست چا؟ نرخه نرخه اینها اینجور نیست. طرف رفته دنبال یکی، من میخوندم یه چیزی اینها نخواستش، دختره نخواسته، بعد رفته اسید پاشیده به چشمش، چطوره چشمشو کور کرده، فرده تو دو چشمشو کور کرده. حالا میگنم بگیر و فلان و ببخش و چی چی ببخش و چی و قصاص بشه دید. هر کارش کردن نشده کور شد، تا اسپانیا هم رفتن بیچاره رو بردنش، درست نشد آخرش کور شد. واقعا یک عمل وحشیانه ای که زندگی یه نفر رو برباد داد، دختر به اون قشنگیه و اون موقعیت و فلان اصلا تبدیل شده بود به چی، چه وضعی، چه چیزهایی واقعا تو جامعه انجام میشه. و این به نظر من چیز نیست، فقط مسئله کور کردن چشم نیست، اصلا خیلی مسائلی برش مترتبه. از هستی ثابت کردنش هست، اصلا مسائلی که دیگه برش مترتبه. خب یک کسی نمیاد اینو بگیره با این وست دیگه این چیز نمیگیره، یعنی بابای اون طرف رو باید در بیارن، فقط کور کردن نیست. ما خیال میکنیم جنگل جنگل مراز، هرگر غلطی دلش میخواد یه میکنه، آسی که حساب داره مملکت باید حساب کتاب داشته باشه، قانون داشته باشه. ولی حساب و کتاب مال همه، نه فقط واسه اون، واسه همه، همه باید حساب و کتاب پس بود. خب انشاءالله دیگه نور یا مشروعش کردیم یا نور یا مختامش کردیم یا من نمیدانم. اگه میخواد حتی برای من فرقی نمی کنه چه قدیم چه جدید چه قدیم تفاوته. جدید سوال همه همین جدید ساعتی هم قلبت درم هست و سوالم دیتر بعد هم بیشتر به کارون برسیم.
بسم الله. یا علی.